و ما رسیدیم به سومین روستا. سومین روستا به انتخاب دهترین روستای ماخونیک. ماخونیک روستایی در استان خراسان جنوبیه و شهرت جهانی داره، چون قد مردم بومی این روستا کوتاهه و به زحمت از 140 سانتیمتر تجاوز میکنه. به این روستا لقب سرزمین لیلیپوتا رو دادن، هرچند در سالیان اخیر قد مردم این روستا کمی بلندتر شده. خونه های روستایی در ماخونیک در دامنه تپه ها و به صورت فشرده و در گودی زمین ساخته شده و کف خونه ها حدود 1 متر از سطح زمین پایین تره. و اما رسیدیم به دومین روستا. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید دومین روستا به انتخاب دهترین چی باشه؟ دومین روستا به انتخاب دهترین روستای شهرآباد. روستای شهرآباد روستایی در استان یزد. یزدیای خونگرم و عزیزمون سلام، حال شما چطوره؟ در این روستا حدود 240 نفر زندگی میکنن که حدوداً 40 نفر از اونها دوقلو هستن و بیشتر این دوقلوها هم همسانن، یعنی عین هم. اگه تو این روستا وارد مدرسه بشین، تعداد زیادی بچه های دوقلو توجه شما رو جلب میکنن. میشه گفت شباهت زیاد بچه ها برای معلم ها هم درد سرساز شده. یعنی احیاناً اون داداشه که باهوشتره نمیره به جای اون یکی امتحان بده، نه اصلا اینطور نیست، ولی خب شبیهن دیگه. حدود 50% از ازدواج های این منطقه از نوع فامیلیه و ممکنه یکی از دلایل افزایش دوقلوها هم همین مسئله باشه. خب قبل از اینکه اولین روستا رو نامش رو بگم، ببینم شما حد زدین، پیمکاتون رو فرستادین؟ آقای سیامک باقری از میانه گفته که به نظر من پیرسقا بهترین روستای ایرانه که سمت هشروده. بهترین هم ممکنه باشه، ولی از نظر دهترین جالبترین روستا نیست. شنونده دیگه ای هم با نام علیرضا گفته روستای میمند. آقا جواد هم گفته روستای میمند. نه خیلی دور شدین، یه راهنمایی میکنم حدس بزنین. این روستا در استان قزوینه. نه نتونستید متاسفانه حدس بزنید. دیگه میخوام همین الان اعلام بکنم، 3 2 1 یه ذره موسیقی بشه. خب نوبت رسید به معرفی جالبترین روستا به انتخاب دهترین روستای زرگر. خب روستای زرگر در استان قزوینه. شهرت این روستا به خاطر زبان مادری اونهاست. خیلی جالبه، زبان مادری اهالی این روستا رومانوه که یکی از زبانهای اروپاییه. باورتون میشه؟ البته اهالی روستا به این زبان، زبان زرگری هم که میگن، صحبت میکنن. روایت ها و بحث های بسیاری در مورد اصلیت اهالی روستای زرگر وجود داره. بچه های تحصیل کرده زرگر چند سال پیش چند لغت به زبان رومانو در اینترنت منتشر کردن و از تمام مردم دنیا خواستن که اگر این لغات رو میشناسن به ایران بیان. چند ماه بعد سه مسافر از فرانسه و انگلیس به این روستا اومدن و از اینکه همزباناشون رو تو ایران پیدا کردن بسیار خوشحال شدن. جالبترین بود، واقعا جالبترین بود. خب رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه‌مون. همراه میشیم با کارشناس گردشگری در این لحظه، پویان نیکچو. آقای نیکچو سلام.
درود بر شما. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ده تاریخ.
احوال شما خوبین؟ خیلی
درود
بر شما. متشکرم. آقا پویا خیلی جالب بود روستای زرگر. خب جالب ترین روستا انتخاب شد در برنامه امروزمون و حالا زبان این مردم این روستا بود که من اعلام کردم به صورت رومانو، زبان رومانو صحبت میکنن. اما ویژگی اصلی و ویژگی های دیگه این روستا رو میخواستم از زبانتون بشنوم.
خواهش میکنم. حتما. از حضورتون که اولا در واقع میخواستم عرض بکنم که واقعا انتخاب جالبترین روستا به سرزمینی به پهناوری ایران واقعا کار سختی هست و ما خیلی روستاهای متنوعی رو داریم در اقلیم‌های گوناگون سرزمینمون که اینا هر کدومشون ویژگی‌های منحصر به فرد و دوست داشتنی دارن و هر کدوم میتونن برای علاقمندان به فرهنگ، ادب، طبیعت و تاریخ ما واقعا جالبترین شناخته بشن.
بله.
اما به هر حال روستای زرگر همونطور که میشنیدم شما اشاره کردیم به واسطه زبان ویژه‌ای که دارن، زبان رومانو که در واقع ریشه در واقع زبانشناسی یونان و اروپا داره، شاید باعث شده که این روستا به واسطه این زبان به نوعی جزو جالبترین روستاهای ایران شناخته بشه. عرض شود که نکته‌ای که به هر حال جالبه بدونیم که در واقع مردم این منطقه ایرانی هستند و سالهای زیادی هم هستش که توی این منطقه زندگی میکنن. نظریه‌ای وجود داره که پیرامون این ماجرا که در سالهای خیلی قدیم حتی قبل از اسلام یا در دوره ساسانی اقوامی از اروپا وارد ایران شدن از منطقه رومانی و شاید در واقع این زبان از اون موقعی به یادگار مونده و حتی تاریخ‌های بعد از اون.
بله.
اما به هر حال فارغ از ماجرای زبان که خیلی خاص هست و این روستا رو جالب کرده، موضوع در واقع طبیعت و فرهنگ این منطقه هست. این روستا همونجور که میدونید در استان قزوین حد فاصل شهرستان آبیش و قزوین وجود داره که در واقع منطقه اساطیری علموت هست.
بله. واقعا حالا زبان اهالی این روستا رومانوه، یعنی فارسی صحبت نمی کنه؟
اهالی این روستا در واقع به زبان فارسی، ترکی و رومانو مسلط هستن.
بله.
روستای زرگر و وقتی که به زبان رومانو صحبت می کنن، همونجور که عرض کردم یک ریشه در زبان اروپایی داره و اساسا ما فارسی زبان ها ممکنه هیچی از زبانشون متوجه نشیم، ولی خب به هر حال اونها به زبان ترکی و فارسی هم مسلط هستند.
خیلی لطف کردید آقا پویا، ممنونم ازتون. براتون آرزو موفقیت میکنم.
من هم برای شما و همچنین.
زنده باشید. عصرتون بخیر. خدا نگهدار. خب این هم از موضوع این هفته دهترین و جالبترین روستاهای ایران. لطفا فراموش نکنید شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. چهارشنبه ساعت 14:30 میتونید ما رو از رادیو فرهنگ بشنوید. یه دنیا ممنونم از همراهیتون، از بودنتون، از اینکه مواظب ایرانمون و ترینهاش هستید. خدا نگهدار.
Ben dünyanı ayaktan başa soruşsalar için bana vatendi, soruşsalar için bana vatendi. Bir kuru cesedem olsun dünyada, bir kuru cesedem olsun dünyada.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
هنگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان. وقتتون بخیر همراهان عزیز. 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شما همراهان هست، به ویژه زمانی که ما
برنامه زنده رو تقدیمتون میکنیم به خاطر ارتباط بیشترتون با اون برنامه ها. در این لحظه همکاران بسیار خوبم در گروه جامعه، خانم ها عربی نکو، خانم گردگاهد و خانم امیدی آماده هستند که برنامه زنده کوبه رو تقدیم شما همراهان عزیز بکنم. امیدوارم شما مثل همیشه از طریق پل‌های ارتباطی با این برنامه شنیدنی و دوست داشتنی همراه باشید.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
آغاز میکنیم با نام خداوند بخشنده مهربان. من راضیه گردکاهدم و از رادیو فرهنگ به شما سلام میکنم. امروز چهارشنبه 24 مهر ماه 1398 خورشیدیه و ما به همراه همکارانم از گروه جامعه رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. ما در برنامه کوبه مهمترین رخدادهای فرهنگی کشور رو با تماسی که با دست‌اندرکاران حوزه فرهنگ برقرار می‌کنیم مرور خواهیم کرد. ششمین همایش بین المللی تغییر اقلیم. سازمان هواشناسی کشور ششمین همایش بین المللی تغییر اقلیم رو در روزهای 27 و 28 آبان ماه برگزار میکنه. برای آگاهی از چند و چونه برگزاری این همایش با دبیر اجرایی کنفرانس تغییر اقلیم تماس تلفنی برقرار کردیم. آقای دکتر زیایان سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
متشکرم و خواهش میکنم درباره پدیده تغییر اقلیم خیلی کوتاه، انقدری که مخاطبان عام ما باهاش آشنایی پیدا کنن، کمی برام توضیح بدین.
بله، تغییر اقلیم خب یکی از چالش‌های مهم جهان طی سال‌های اخیر بوده. ما طی سال‌های اخیر روند فزاینده‌ای برای افزایش گرمای کره زمین داشتیم. این افزایش فزاینده موجب شده که پدیده‌های مختلفی کشورهای دنیا رو دچار چالش‌های متعددی بکنه. از پیامدهای تغییر اقلیم خشکسالی‌های پیاپی، وقوع سیل، تگرگ، ارزم به حضورتون که پدیده‌های حدی هواشناسی از جمله امواج سرمایی و امواج گرمایی باعث شده که تمام این پدیده‌های حدی هم تعداد وقوعشون هم شدت وقوعشون طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کنه. بنابراین شاید اون سالهای اولی که راجع به تغییر اقلیم صحبت می شد
ماله.
توجه جامعه جهانی زیاد به این سمت و سو نبود، ولی در سالهای اخیر که پیامدهای اون رو دیدیم، حداقل در کشور خودمون خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها رو دیدیم، وقوع سیلاب ها رو دیدیم، توجه جامعه و مردم همچنین مسئولین به بحث تغییر اقلیم بیشتر شده
بله.
و در واقع ما بران شدیم که این کنفرانس تغییر اقلیم رو برگزار کنیم.
به نظر میرسه گستره مخاطرات و پیامدهای منفی پدیده گرمایش زمین، گرمایش جهانی و تغییر اقلیم محدود به کشور ما نیست و یک همکاری جهانی میطلبه، درست عرض میکنم؟
من دقیقا همینطوره. اقلیم و در واقع هوا به نوعی هستش که مرز سیاسی نمیشناسه. اگر آلاینده در یک کشور تولید بشه، همه کشورهای دنیا رو دچار مشکل میکنه. اگر که اقلیم رو ضوابطش رو رعایت نکنیم، خودمون رو با اقلیم سازگار نکنیم، تلاشی برای کاهش انتشار آلاینده ها نداشته باشیم، نه تنها خودمون رو بلکه تمام کشورها رو درگیر خواهیم کرد.
بنابراین به همون بگید که کل دنیا معمولا چه راهکارهایی رو و چه سازکارهایی رو اندیشیدند برای کاهش این خطرات و پیامدهای منفی.
راهکارها بسیار متعدد و متنوع هستش. راهکارها به دو بخش عمده تقسیم میشه، یکی که کاهش انتشار آلاینده ها هست که از مباحث میتیگیشن روش های بسیار متعددی داره. یکی از روش هاش کم شدن انتشار به انواع مختلف، روش دیگهش ذخیره یا فیزینگ اون CO2 هست، ترسیب کربن هست و روش های بسیار متعددی که باعث میشه که از مقدار CO2 معادل در جو کاهش پیدا کنه.
بله.
در خصوص سازگاری هم ببینید، وقتی که تغییر اقلیم رخ میده باید جامعه خودش رو با این تغییرات وفق بده، سبک زندگی باید تغییر کنه و روش های متعددی برای این کار هست، از برنامه های توسعه‌ای که باید تغییر پیدا بکنه، از برنامه های از کوچکترین مسائل شخصی که افراد باش درگیر هستن، از ظرف شستن گرفته تا بزرگترین تصمیمات اقتصادی و سیاسی که بله. در جامعه گرفته میشه، که در واقع در اسناد اخیر IPCC که هیئت بین الدول تغییر اقلیم هست، اقلیم آینده رو بر اساس همین تصمیمات شبیه سازی میکنن
بله.
که به SSP ها معروفه، یعنی روش های مشترکی که در خصوص مسائل اجتماعی و اقتصادی گرفته میشه
بله.
که جامعه خودش رو با کدوم یکی از روش های سازگاری مطابق کنه، این آینده اقلیمی یک اون کشور و در واقع جهان رو میسازه.
بسیار عالی. آقای دکتر زیایان، حالا تقاضا میکنم درباره این همایش برامون بگید، چشمین همایش جهانی تغییر اقلیم که قرار هست برگزار بشه.
اولین همایش تغییر اقلیم در دوره های 4 ساله برگزار میشه در کشور ما. اولین همایش ها در دهه 70 اتفاق افتاد. خب تعداد مقالاتی که اون زمان ارائه شد هم تعداد کمی بود، همین که در واقع اقبال جامعه و سیاست مداران به این سمت و سو نبود، چرا که در واقع پیامدهای زمینی و پیامدهای محسوس تغییر اقلیم اونقدر آشکار نشده بود. ولی به مرور سالها که گذشت و حال و اندیشمندانی که مباحث تغییر اقلیم مطرح کردن، چه درون کشور چه بیرون از کشور، هر حال به جای رسید که در گزارش 5 IPCC اجماع دانشمندان جهانی بر این بود که تغییر اقلیم رخ داده و این ما هستیم که باید خودمون با این اقلیم تغییر یافته بفریم. ما در حالی داریم این ششمین کنفرانس تغییر اقلیم رو برگزار میکنیم که در سطح ملی و منطقه‌ای هست که همونجور که عرض کردم خدمتتون، ما با چالش‌های بسیار متعددی در خصوص تغییر اقلیم همراهیم، از کاهش آبهای زیرزمینی گرفته تا عرضم به حضورتون پیامدهای متنوعی رو که ما شاهد هستیم. سیل امسال هیچ کس فراموش نکرده و همچنین خشکسالی که 2 سال قبلش گریبانگیر کشور بود. بنابراین این کنفرانس خب با استقبال خیلی خوبی تا حالا روبرو شده. تا کنون بیش از 220 مقاله دریافت کردیم. عرضم موضوع که همجور ادامه داره، برآورد مونن ارزش که تا حدود 250 یا بیشتر مقاله دریافت کنیم.
تا کی فرصت ارسال مقالات هست؟
ما تا 1 هفته دیگه تمدید شد به دلیل استقبال همکارا و اندیشمندان داخلی و خارجی. ما بیش از 20 مقاله خارجی تا حالا دریافت کردیم از کشورهای همسایه، استقبال خوبی از کشور افغانستان، کشور پاکستان، همچنین کشور عراق شده برای حضور در کنفرانس. کارگاه های جنبی کنفرانس کارگاه های خیلی خوبی هست. ما در واقع زوده ترین دانشمندان جهان رو در این خصوص دعوت کردیم که خوشبختانه مورد قبول واقع شده. 4 نفر از اساتید برجسته جهان از دانشگاه مختلف حضور پیدا کردن. سازمان جهانی هواشناسی به عنوان سازمان بین‌المللی این کنفرانس رو ساپورت کرده. و این هستش که ما احتمال میدیم که نتایج خوبی انشالله از کنفرانس بیرون بیاد.
برای شما آرزوی موفقیت دارم آقای دکتر ضیایان و خداحافظ.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما.
درباره همایش بین المللی تغییر اقلیم با دبیر اجرایی این همایش گفتگو کردم. جاماندگان کوی عشق. پاسداران و بسیجیان جانبرکف تهران بزرگ برای همراهی با راهپیمایی 40 با تشکیل ستاد مردمی راهپیمایی 40 حسینی تهران همگام با مردم ولایت مدار و دوستدار خاندان اهل بیت علیهم السلام دل به قافله عشق 40 می سپارند. برای آگاهی از مسیرهای پیاده روی جاماندگان 40 با مسئول روابط عمومی ستاد جاماندگان 40 گفتگو می کنم. آقای مهدی امیرآبادی سلام عرض می کنم، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز. هستم خدمتتون سرکار خانم.
متشکرم و تقاضا میکنم درباره برنامه‌های ستاد جاماندگان 40 بفرمایید.
بله هستم خدمتتون. فقط قبل از اینکه به مسیرهای پیاده روی جاماندگان 40 امسال بپردازیم، مختصر عرض بکنم که چون در ابتدا فرمودید جاماندگان کوی عشق، مردم با تماس‌های متعدد و مکرری که با ما داشتن تعابیر قشنگی رو به کار بردن و ما از طرف بزرگان و علمایی که حضور ایشون رسیدیم این توصیه رو دریافت کردیم، فرموده باشن که کربلا حد و مرز نداره. با تعبیر کل یامن عاشورا و کل ارزن کربلا، هر کجای که باشی تحت پرچم حسین تحت قبه ایشون هستی. کربلا جامونده حقیقی نداره به این معنی که الان ما میگیم جاماندگان کوی عشق. هر کس که دلش رو با امام حسین علیه السلام همراه کرد در کربلا با امام حسین، اما به شرط اینکه هر کاری که از دستش برمیاد انجام بده. ما این که به ظاهر جامونده ایم مثل اویس قرن، اگر تلاشمون رو بکنیم برای زیارت امام عاشق و امام حسین علیه السلام، اما نه